بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 15 درس عدالت اجتماعی و منتقدان آن. ما در آخرین مرحله روایت خودمون از منتقدان رالز و بعد از بحث در واقع نوزیک و سندل رسیدیم به منتقد متأخری به نام جرالد کوهن که گفتیم این در واقع از نقطه نظر مارکسیستی داره رالز رو نقد میکنه. البته قبلا هم اینو تاکید کردم، بازم تاکید میکنم که این مارکسیسم به معنای کلاسیک خودش نیست، از اندیشه مارکسیستی فاصله گرفته، ولی در این حال یک سری همچنان بک‌گراند های مارکسیستی داره که خودش هم اونها رو منکر نیست. شاید بد نباشه برای توضیح در حد اجمال اضافه اینو بگم، یه کتابی همین آقا داره که حالا عنوان کتاب رو هم همینجا اتفاقا چند دقیقه پیش داشتم نگاه میکردم. عنوان کتابش این است: Self Ownership, Freedom and Equality. که این کتاب عمدتاً به نقد نظریه نوزیک اختصاص داره. تو فصل اول این کتاب که در واقع فکر میکنم میشه، حالا دارم نگاه میکنم، مقدمه کتاب، یه مقداری در مورد این که چطور همچنان هم مارکسیست هم نیست، یعنی چه بصیرت هایی از مارکسیسم رو حفظ کرده و چطور از مارکسیسم فاصله گرفته توضیح میده. اجمال ماجرا اینه، در حد اجمال این که ببینید مارکسیسم طبق ادعای خودش یک نظریه توصیفی در باب سازوکارهای تحول اجتماعی، یعنی در واقع اون چیزی که مارکسیسم میخواد، یعنی مارکس مدعیش هست اینه که میخواد به نحو علمی سازوکارهای تحول جامعه رو توضیح بده. یعنی چطور مثلا شما پس این فیزیک داره یه واقعیتی رو تحت عنوان واقعیت مکانیکال توضیح میده، یا مثلا شیمی یه واقعیتی رو خاصی رو توضیح میده، زیست شناسی واقعیت رو توضیح میده، مارکس هم میگه من یه واقعیت رو دارم توضیح میدم به نام در واقع تحول اجتماعی و یه منطق تحول اجتماعی رو دارم بیان میکنم و این منطق تحول اجتماعی در سیر خودش ضرورتاً منتهی میشه به در واقع جامعه بی‌طبقه. و این آقای جرالد کوهن هم اولین کتابی که نوشته، همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، یه کتابی در توضیح همین در واقع منطق تاریخی مارکس، منتها بعدا از این نظریه فاصله میگیره به این معنا که متوجه میشه باید یک نگرش نرماتیوی به فلسفه سیاسی داشته باشه. خب تو اون نگرش مارکسیستی ما صرفا داریم یه منطق تحول اجتماعی رو توصیف میکنیم. این آقای کوهن متوجه در واقع ضرورت فلسفه سیاسی هنجاری میشه و از این جهت از مارکسیسم فاصله میگیره، ولی خب همونطور که میبینید نقدهایی که داره به رالز مطرح میکنه یه نقدهایی که پایگاه مارکسیستی داره، از جمله مهمترینش همین که میگه در واقع نظریه رالز به دلیل اینکه بر ساختار بنیادین جامعه داره تمرکز میکنه و افراد رو و تصمیمات افراد رو موضوع عدالت نمیدونه، موجب بیگانگی فرد و جامعه میشه. این در واقع مهمترین انتقاد این آقای، یعنی نه که بگیم مهمترین انتقاد، شاهبیت انتقادهای جناب جرالد کوهن که خب کاملا یه نظریه، یعنی در واقع یه تم مارکسیستی داره. توی فصل اول گفتیم اون چیزی که کوهن داره نقد میکنه برهان مشوق هست، یعنی نقد خودش رو تحت عنوان نقد استدلال مشوق صورت بندی میکنه. انشالله تو این جلسه من دیگه فصل دوم، سوم، چهارم، ششم و هفتم این کتاب رو اجمالا استدلالهاشو خواهم گفت. حالا شما خودتون برید کتاب بخونید ببینید که کوهن خیلی در واقع تفصیلگوه و حالا البته اون تفصیلاش هم ارزش داره آدم بخونه، ولی در این حال در حدی که حالا توی اولی مواجهه ما لازم باشه میتونیم استدلالهاشو یه اجمالی ازش ارائه بکنیم و مقصود کوهن رو درک بکنیم. فصل دوم کتاب کوهن باز هم میاد اصل تمایز رو نقد میکنه. فصل سوم هم اصل تمایز رو نقد میکنه، قبلا نه که اصل تمایز رو ها، یعنی در واقع کاربست خاص اصل تمایز رو نقد میکنه، خود اصل تمایز که تو فصل 4 و 5 نقد میشه. منتها نکته اینجاست که اون استدلالی که تو فصل اول و دوم میاره مقدمه میشه برای حالا اون حرفی که میخواد تو فصل سوم بزنه. تو فصل دوم چی رو میخواد نقد بکنه؟ استدلال مبتنی بر مفهوم تعادل پارتو. کوه میگه اون نابرابری که مورد قبول هست و به نظر رالز مورد قبوله، برای دفاع از خودش به مفاهیم شایستگی و استحقاق نیاز داره که رال به دنبال کنار گذاشتن اونه. یعنی نابرابری مبتنی بر مشوق‌های اقتصادی اگر بخواد توجیه بشه به مفاهیم شایستگی و استحقاق نیاز داره. ببینید این رو ما گفتیم که اصل تمایز، این دیگه اونقدر تکرار کردیم که فکر میکنم دیگه یکی از نکات پرتکرار کلاس ما هم شده و شاید پرتکرار ترین بحث هم همین بوده که اصل تمایز به نابرابری های اجازه میده که به نفع کمتر بهره مندان باشه. این فصل میاد یک استدلال خاصی به نحو مشوق های اقتصادی رو نقد میکنه بر مبنای یه برهانی که خود رالز مستقیم رو بیان نکرده. این برهان رو یک فیلسوف لیبرال دیگری به اسم بریان باری در کتاب خودش برای دفاع از رالز مطرح کرده. بنابراین این نقده که این فصل داره مطرح میکنه مستقیم خود رالز مطرح نکرده و یک برهان دو مرحله‌ای محسوب میشه. این برهان دو مرحله‌ای مطابق دریافت کوه مرحله اولش و نقطه شروع مرحله اولش اصل برابری فرصت هاست. به چه شکلی؟ این اصل برابری فرصت ها مطابق صورتبندی جناب بریان باری زمانی تحقق پیدا میکنه که تمام عللی که از حیث اخلاقی خودکامانه باشند حذف بشند. یعنی هر اون چیزی که هر نابرابری که این نابرابری ما در مقابلش مسئولیت اخلاقی نداشته باشیم مطابق این اصل برابری فرصت هایی که آقای بریان باری صورت بندی میکنه باید حذف بشه و اگر این حذف اتفاق بیفته نتیجه اون برابری درآمد هاست. یعنی تمام نابرابری ها مستقیم یا غیر مستقیم از امور تصادفی که از حیث اخلاقی خودکامانه هستن ناشی میشه و وقتی ما اینها را حذف بکنیم طبیعتاً همه آدم ها درآمد برابری دارن. این مرحله اول استدلال. در مرحله دوم بر این مبنا پیش میریم که نابرابری میتونه بر مبنای نتایج اون عادلانه باشه. پس در مرحله دوم یه استدلال به این شکل صورت میگیره که نابرابری ها عادلانه هستند اگر موجب شوند همگان شامل کمتر برخوردانان وضعیت بهتری داشته باشند. پس مرحله اول استدلال مبتنی بر برابری فرصت هاست که به برابری درآمد ها منجر میشه. حالا این مرحله اول ما رو منتقل میکنه به مرحله دوم. حرف کوهن که چطوری از این مرحله اول اومدیم مرحله دوم. بنابراین کوهن، من حالا کوهنم که در واقع همواره اشتباه تلفظ میکنم، کوهن این مسئله رو مورد پرسش قرار میده که چطور از توزیع برابر فرصت ها که به برابری درآمدها منجر شد به توزیع نابرابری منتقل میشیم که اصل تمایز اون رو تایید میکنه. از نظر کوهن این انتقال تناقض‌آمیز. ببینید رالز برای اینکه این انتقال رو توضیح بده میاد همونطور که حالا قبلا هم یه توضیح دادم یک اصلاح پارتویی رو از نقطه نظر برابر فرض میگیره. اصلاح پارتویی یعنی برسیم به یه نقطه‌ای که نقطه بهینه باشه. قبلا هم گفتم که وضع هیچ کس نتونه بهتر بشه مگر اینکه وضع یکی بدتر بشه و از نظر رالز ما وقتی در نقطه برابر مطلقیم هنوز تو نقطه در واقع تعادل پارتو نیستیم چون وضع همگان میتونه چی بشه؟ بهتر بشه. پس رالز با یک اصلاح پارتویی از نقطه نظر برابر فاصله میگیره. چرا؟ چون میگه با بهبود موقعیت همگان این نابرابری که حاصل میشه عادلانه است. پس توزیع نابرابر یک شمای از حیث پارتویی برتر هست. حالا ادعای کنه چیه؟ ادعای کنه که این دو بخش استدلال با همدیگه ناسازگارن. ببینید در مرحله نخست تایید میشه نابرابری های حاصل از اموری که از حیث اخلاقی خودکامانه هستن محدود میشه. چرا؟ چون این نابرابری ها ناشایست و نادرانه هستند. در مرحله دوم این نابرابری ها تایید میشه چون از نقطه نظر پا پارتویی یک نقطه نظر چی هست؟ برتره. منتها کوهن میاد برای اینکه در واقع استدلال خودش رو خدمتتون عرض کنم تقویت بکنه، یه استدلال مشابه دیگه هم صورت بندی میکنه. میگه یه جور دیگه هم میشه فاصله گرفتن از این نقطه برابر و انتقال به اون نقطه در واقع پارتویی رو توجیه کرد. چطور این کارو بکنیم؟ میگه ببینید توزیع مواهب باید برابر یا نابرابر باشه، اما بهترین توزیع برابر از حیث تعادل پارتو از برخی توزیع‌های نابرابر پایین‌تره. بنابراین توزیع نابرابر همواره ترجیح داده میشه. میگه یه استدلال میتونه این باشه. منتها کوهن میگه این استدلال نمیتونه استدلال رالز باشه، چون تو این برهان دو تا نقطه شروع برابری و نابرابری بدون هیچ ترجیحی کنار همدیگه قرار میگیره. یعنی استدلال رالز اینه نقطه شروع باید برابر باشد، بعد میگه اگر البته یه نقطه‌ای باشه نابرابر که از حیث پارتو نقطه بهینه محسوب بشه و بهتر از این نقطه باشه، خب ما میریم به اونجا. اینجا داره میگه نقطه شروع میتواند برابر یا نابرابر باشد. بله اگر ما اینو فرض قرار بدیم مشکلی به وجود نمیاد، این استدلال درسته، منتها مشکلی که فرض اولیش با اون فرض در واقع استدلال برابری فرصت‌ها یکی نیست. کوهن چجور میاد استدلال منسوب به رالز رو نقد میکنه، یعنی صورتبندی بریانباری برای دفاع از رالز رو نقد میکنه؟ این شما یک وضعیت دیگه رو در نظر بگیرید که در اون مواهب اولیه اجتماعی و مواهب پایه طبیعی برابرن، یعنی دیستریبیوشن یک توزیع اول. تو این توزیع اول خب دستمزدهایی هم که حاصل میشه، درآمدهایی هم که حاصل میشه برابره. حالا ما از این نقطه دیگه میایم به یک نقطه دیدو که این نقطه دیدو از حیث پارتوی نقطه برتری محسوب میشه. یعنی چی؟ یعنی مجموع درآمدها در نقطه دیدو از مجموع درآمدها در نقطه دی یک بیشتر. در دیدو ویژگی توزیع‌های دیدو چیه؟ ویژگی توزیع‌های دیدو اینه که انسان‌های مستعد به واسطه استعدادهای طبیعی خودشون وضعیت بهتری از حیث چی دارن؟ درآمد دارن. یعنی یه توزیع نابرابر درآمدی در دیدو شکل می‌گیره. فرض کوهن این استش که اشخاص مستعد و غیر مستعد در دی یک ساعت کاری یکسانی دارند، اما اشخاص مستعد مولدتر و اشخاص غیر مستعد دستمزد یکسانی دارند. یعنی علت اینکه دستمزدها هم برابر نیست که اینا یکسان کار میکنند. وقت در دی دو چی؟ در دی دو اشخاص مستعد دستمزد بیشتری میگیرند و خب طبیعتاً در واقع درآمدها نابرابر میشه. چرا؟ چون این اشخاص به خاطر در واقع تأثیر بیشتری که در تولید ثروت دارند درآمد بیشتری هم دارند. کوهن برای اینکه در واقع مسئله رو نقد بکنه و نقد خودش رو پیش ببره چیکار میکنه؟ میگه شما یک توزیع سوم دیسه رو هم در نظر بگیرید. ویژگی این توزیع دیسه این است که ثروت تولیدی در اون برابر با دیدو، یعنی از حیث پارتویی توزیع دیسه مثل توزیع چیه؟ دیدو. فقط فرق دیسه با دیدو این استش که توزیع ثروت در دیسه برابره. پس ما یه دی یک داریم که در اون دستمزدها برابره و پایین‌تر از دیدوه. یه توزیع دیدو داریم که در اون مجموع تولید ثروت از دی یک برابر بیشتره و دستمزدها نابرابره. یک توزیع دیسه هم داریم که مجموع تولید ثروت در اون با دیدو برابره ولی دستمزدها برابره. بنابراین اشخاص غیر مستعد در دیسه وضعیتشون از دیدو بهتره و اشخاص مستعد در دیسه وضعیتشون نسبت به دیدو بدتره، اما نسبت به دیگه وضعیت هر دوشون بهتره. چرا؟ چون مجموع ثروت تولیدی در سه در دیسه از مجموع ثروت تولیدی در دی یک بیشتر. حالا کوهن میگه اگر خدمت رو عرض کنم که دیسه یک سناریوی ممکن باشه و از اشخاص مستعد بخوان با دستمزد برابر دیسه به همون اندازه دستمزد نابرابر دیدو تولید بکنند، در این صورت ادعای رالز بر نامعقول بودن پافشاری بر نابرابری در مواجهه با خدمتتون عرض کنم یک نقطه پارتویی که برابر باشه و در این حال نقطه پارتویی دیگه، یعنی در واقع دیدو و دیسه هر دو نقطه پارتویی هم، قدرت خودش رو از دست میده. یعنی رالز ادعاش چیه؟ رالز ادعاش اینه دیگه که همواره دیدو نسبت به دیک بهتره، چون وضع همه بهتر میشه. ما میگیم آقا یه وضعیت دیسه هم داریم که وضع همه در اون نسبت به دیک بهتره، ولی در یعنی نقطه پارتوییه دیگه، این هم یه نقطه بهینه پارتوییه و در اون اشخاص خدمتتون عرض کنم که یه توضیح برابری دارن. پس یک اصلاح پارتویی که در این حال برابری رو هم حفظ میکنه در دسترس. پس کوهن انتقال از برابری به نابرابری رو بر مبنای اون استدلال پارتویی رالز نقل میکنه. ببینید فرض چیه؟ فرض اصلی اینه که رالز میگه اگر تولید ثروت بخواد بهینه بشه، این تولید بهینه ثروت، یعنی حد اکثر تولید ثروت، با توزیع برابر ثروت به دست نمیاد. کوهن میگه چه منافاتی داره، چه در واقع تناقضی داره که ما فرض بکنیم یه نقطه‌ای داریم که اون نقطه توزیع ثروت درش برابره با توزیع ثروت در واقع بهینه است، ولی درآمدها هم برابر توزیع میشه. یعنی اینجوری بگیم برابر بودن توزیع ثروت چه ربطی داره با بهینه بودن در واقع تولید ثروت؟ چرا اگر تولید ثروت بخواد بهینه بشه، توزیع ثروت همواره باید نابرابر باشه؟ یعنی ببینید همین چیزی که دارم، این سوالی که مطرح کردم، یک اعتراضی است که به کوهن میشه وارد کرد و کوهن هم اینو صورت بندی میکنه و بهش جواب میده. اعتراض اینه که میگه دی یک رو ما باید با دی دو جایگزین بکنیم، نه دی سه. خب اولین اعتراض اینه، البته این اعتراضی که میخوام بگم غیر از این چیزیست که الان گفتم. اولین اعتراض اینه که دی دو در مقایسه با دی سه یه برتری داره. اون همین استش که برخلاف دی دو، یعنی ببینید دی یک اونجاییست که توزیع برابره و ثروت کمتری تولید میشه، دی دو و دی سه به یک میزان ثروتی بیشتر از دی یک تولید میکنن. تو دی دو به آدمهایی که در تولید ثروت نقش بیشتری دارن دستمزد بیشتری میدیم، تو دیسه همه دستمزد برابری دارن. اولین اعتراضی که میشه اینه که برخلاف دیدو، دیسه نسبت به اشخاص مستعد بی‌انصافه. چرا؟ چون در دیسه اشخاص مستعد بیشتر از اشخاص دیگر در تولید ثروت نقش دارند، ولی در مقابل این تولید پاداش بیشتری نمیگیرند. کوهن میگه این اعتراض که غلط. چرا؟ چون فرض کنیم در خود دیک، ما تو دیک هم فرض آنی نبود که همه در تولید ثروت یه نقشی دارن، که اونجا هم ممکن بود یه عده بیشتر تولید ثروت کنن. ما تا گفتیم اونایی که میتونن تو جامعه بیشتر تولید ثروت کنن و ممکنن بیشتر تولید ثروت بکنن، وقتی بهشون دستمزد برابر میدیم، مشوق لازم برای تولید خیلی بیشتر رو ندارم، بنابراین اونقدری که باید کار نمی‌کنم. ولی تو همون دی یک هم همین سناریو قابل مطرحه. یعنی اگر در دی یک ما بیایم دستمزد برابر رو توجیه بکنیم، در این صورت نمیتونیم بیایم بگیم که اگر ما به کسی که در تولید ثروت نقش بیشتری داشت دستمزدی مساوی با اون کسی دادیم که در طول ثروت نقش کمتری داره، این در واقع ناعادلانه است، چون اساسا انتقال از دیش به دیدو بر مبنای بی‌عدالتی نبود، در همون دیه کمی میتونه رخ بده. تمام مسئله این بود که دیدو به لحاظ پارتو یک نقطه کار و بهین است. منتها اعتراض دوم، اعتراض اول که خب روشنه چرا وارد نیست، اعتراض دوم ممکنه این باشه که بگیم جناب رالز داره میگه تو واقعیت یا دستمزدها برابره و تولید ثروت کمه و بنابراین به نقطه بهینه پارتو نرسیدیم، یا دستمزدها نابرابره و به تولید ثروت بیشتر میرسیم که به نفع همه است، که در این صورت به نقطه در واقع تعادل پارتو رسیدیم. اینجا در واقع ادعا و انتقاد این هست که دیسه اساساً یک سناریوی واقعی نیست، یعنی سناریویی که تولید ثروت به اندازه دیدو باشه، یعنی تولید ثروت از حیث پارتویی بهینه باشه ولی در این حال توزیع ثروت برابر باشه. اینجا کوهن میاد یه انتقادی میکنه شبیه همون انتقاد فصل یک، میگه ببینید اینجا که شما میگید عینی منظورتون چیه؟ این که شما میگید به لحاظ عینی و به لحاظ واقعی سناریوی دیسه امکان پذیر نیست، این فقط در یه صورت قابل پذیرشه، که عینی بودن به معنای این باشه که یه چیزی تحت تأثیر خواست و اراده انسانی نباشه، یعنی علارغم تمام اراده ها اشخاص مستعد با دستمزد کمتر دیسه، یعنی کمتر نسبت به دیدو، نمیتونند به اندازه دستمزد بیشتر پرداختی در دیدو تولید کنند، یعنی تو واقعیت بدون اینکه آدم ها اراده شون باشه، بدون اینکه بخوان تنبلی کنن، بدون اینکه بخوان بگن خب حالا چه فرق میکنه من چه زیاد کار بکنم چه کم کار بکنم دستمزدم همینه، بدون لحاظ اینها اگر بهشون پول بیشتری ندیم تولید ثروت بیشتر نشه، کن میگه این رو نمیشه پذیرفت. یعنی عینی نبودن و واقع بینانه نبودن سناریوی دیسه فقط به خاطر این هست که اراده انسان ها منشأش میشه و این نرخ دستمزد بیشتر فقط بر مبنای حس در واقع زیاده خواهی انسان ها در بازار آزاد پذیرفتن. پس دیسه رو نمیتونیم با این عنوان که بگیم واقعیت امکان پذیر نیست به سادگی راحت کنیم، چون این واقعیتی که میگیم یعنی همون واقعیتی که اراده انسان ها رقمش میزنه. بنابراین اگر اشخاص مستعد به برابری دستمزدها در دیسه بر این مبنا اعتراض بکنند که نسبت به اشخاص دیگه بیشتر تولید میکنند، در این صورت پاسخ اینه که اونها میخوان با استناد به اون مزیت‌هایی که از حیث اخلاقی خودکامانه هست دیگران رو استثمار بکنند. پس ما نمیتونیم بجز استناد به خودخواهی انسان‌ها بگیم دیدو یک سناریوی واقع بینانه نیست. البته کوهن میاد یه حالت دیگر رو هم مطرح میکنه، یه ممکنه گفته بشه اشخاص مستعد یک سختی کار خاصی رو در دیدو تحمل میکنن که باید جبران بشه، یعنی اون چیزی که باعث میشه اشخاص مستعد دستمزد بیشتری در دیدو میگیرن این نباشه که اینها نقش بیشتری در تولید ثروت دارن، البته نقش بیشتری در تولید ثروت دارن، ولی علتی که به اینها داریم دستمزد بیشتری میدیم نقش بیشتر اینها در تولید ثروت نیست، بلکه مبنای دستمزد بیشتر این هست که سختی کار اینها جبران بشه. اوه کوهن میگه این یک استدلال به نفع نابرابری نیست، بلکه یک استفاده خاص از اصل برابریه، که تو این استدلال سختی کار رو هم ما به عنوان یه چیزی که باید بالاخره جبران بشه در نظر گرفتیم. پس ببینید میشه یک دایلمای به این صورت بیان کرد: یا اشخاص مستعد در دیدو یک سختی کار خاص رو تحمل میکنن که باید با اختلاف در دستمزد جبران بشه، که در این صورت جابجایی از دی یک به دیدو اساسا بر مبنای توجیه نابرابری نیست، بلکه اصلا خود مبناش باز برابریه، چون میگیم باید سختی کار هم برابر بشه از طریق جبران دستمزد. یا اینکه دستمزد بیشتر برای جبران زحمت اضافی لازم نیست، که در این صورت راهی نداریم بر مبنای نگرش برابری گرایانه برای پذیرش دیدو. پس نهایت سخن کهن اینه که دو بخش استدلال پارتو با هم دیگه ناسازگارن. دلایلی که در بخش نخست برای انتخاب برابری به عنوان نقطه شروع وجود داره، با دلایل انتخاب نابرابری در بخش دوم در تعارضه، چون تمام اون چیزی که استدلال پارتو نشون میده اینه که عزیمت از برابری ضروری است اگر و فقط اگر رفتار اشخاص مستعد در تعارض با استلزامات عدالت باشه، اون استلزاماتی که یه دلایلی رو برای شروع از برابری قرار میده. پس خود اصل پارتو مستلزم نابرابری نیست. چرا؟ یعنی اگر ما رفتارهای افراد رو، رفتارهای خودخواهانه افراد رو لحاظ نکنیم، خود اون استناد به نقطه تعادل پارتو نمیتونه مستلزم نابرابری باشه، چون میتونیم یه نقطه تعادل پارتویی رو هم در نظر بگیریم که در واقع چیه؟ دستمزدها در اون برابره. پس یه نقطه دیگه داریم، اون نقطه پارتو نیست. دو تا نقطه دی دو و دی سه هم داریم. راز میگه نقطه دی سه پارتوی نداریم. کوهن میگه اتفاقا اگر خودخواهی افراد رو لحاظ نکنید، نقطه دی سه پارتوی هم دارید و این استدلال شما اینجا سازگار نیست. حالا این دو تا استدلال فصل اول و دوم داشته باشید. استدلال فصل اول و دوم تمام حرفش اینه که اون چیزی که باعث میشه ما بر مبنای اصل تمایز نابرابری در ثروت و درآمد رو توجیه بکنیم، خودخواهی های افراد. ادعای فصل سوم در قالب یه شعاری به این شکل صورت بندی میشه، اون همینه که امر شخصی امر سیاسی است. یعنی فصل سوم میخواد همین ادعای فصل اول و دوم رو تکمیل بکنه. مقصود کوهن از این شعار این استش که اصول عدالت توزیعی که نحوه توزیع منافع رو در یک جامعه مشخص میکنند، اینها باید بر رفتارهای شهروندان اعمال بشن، که اصلا ادعای فصل اول دوم با همین فرض پیش میرفت. و بر این اساس انحصار رالزی در اعمال اصول عدالت بر ساختار بنیادین جامعه قابل پذیرش نیست. پس استدلال فصل اول و دوم وابسته به این هست که ما خود افراد رو به اصل تمایز و لوازم اون در زندگی روزمره پایبند بدونیم، که در این صورت دیگه ترجیحات افراد بر مبنای اراده اونها قابل پذیرش نیست. یعنی اگر افراد ثروتمند به اصل تمایز پایبند باشند، نابرابری نافع برای کمتر بهره‌مندان رو بر مبنای خواست و اراده خودشون برای دستمزد بیشتر عادلانه تلقی نمی کنند. این ادعای فصل اول دوم. حالا فصل سوم میخواد چیکار بکنه؟ فصل سوم میخواد به یک دفاعیه رالزی پاسخ بده به در واقع استدلال فصل اول دوم. یعنی بر مبنای نظریه رالز میشه یک اعتراضی رو صورت بندی کرد به حرف کوهن در فصل اول بود. اون اعتراض رو در واقع کوهن عنوانش رو گذاشته اعتراض مبتنی بر مفهوم ساختار بنیادین، basic structure. در واقع بر مبنای خاص رالز میشه به مفروض کوهن که مبنای استدلال فصل اول دوم هست یه پاسخی داد. و در واقع اون چیزی که مفروض کوهن هست و استدلال فصل اول و دوم رو درست صورت بندی میکنه، اون میشه بر مبنای رالز زیر سوال برد. اون هم چیه؟ اون همین استش که رالز از ابتدا گفته اصول عدالت بر ساختار بنیادین جامعه اعمال میشن و کلن کنش ها و انتخاب های فردی موضوع اصول عدالت نیست. بله درست میگه آقای کوهن، اگر قرار بود انتخاب های فردی هم موضوع اصول عدالت باشن، حق با شما بود، هیچ کنون از این نابرابری ها موجه نبود. ولی من از اول گفته بودم که اصلا مسئله من رفتار افراد نیست. افراد میرن تو بازار آزاد کار خودشون رو انجام میدن. من بازار آزاد رو خود را تصریح میکنه که عنوان یک مکانیزم توزیعی به رسمیت شناختم. فقط میخوام یک قواعد زمینه‌ای طراحی بکنم که تو این قواعد زمینه‌ای انسان‌ها حتی اگر رفتارهای خودخواهانه از خودشون نشون دادند نتایج عادلانه باشه. پس من کاری به انگیزه های افراد ندارم. ببینید پاسخ کوهن به این اعتراض شامل دو تا پاسخ اولیه و بنیادینه به تعبیر خودش. اولیه بودن پاسخش از این جهت هستش که اولا بر واکاوی خود مفهوم ساختار بنیادین تقدم داره و علاوه بر این برخلاف اون پاسخ بنیادین در خود اندیشه رالز یه راهی برای فرار ازش هست. البته این راه فرار بدون هزینه نیست، ولی بالاخره یک راه فراری وجود داره. پاسخ اول چیه؟ پاسخ اول اینه، اگرچه رالز در اغلب موارد میگه دو اصل عدالت تنها بر ساختار بنیادین جامعه اعمال میشن، اما سه تا نکته دیگه میگه، سه تا اشاره دیگه داره که این محدودیت اعمال اصول عدالت رو بر ساختار بنیادین جامعه، یعنی این محدودیت رو نفی میکنه. یعنی یا باید این محدودیت رو بپذیره و از این سه تا نکته صرف نظر بکنه، یا باید به این سه تا نکته پایبند باشه و از اون محدودیت صرف نظر کنه. خب پاسخ رالدیش هم اینه، باشه من از این سه تا صرف نظر بکنم. این سه تا چیه؟ نخستین حرفی که رالز میزنه و نخستین ادعایی که رالز داره این هست که اگر اصل تمایز در جامعه محقق بشه، در اون جامعه حس برادری به معنای قوی کلمه به نمایش در میاد. یعنی اگر در جامعه اصول عدالت حکم فرما شد، یا به تعبیر خود رالز اون جامعه جامعه بسامان بود، در این جامعه حس برادری به معنی قوی کلمه به نمایش در میاد. یعنی در این جامعه اشخاص خواهان منفعت بیشتر نیستن جز این که به نفع همگان و از جمله کمتر بهره‌مندان باشه. پس در این معنای قوی هنگامی که عدالت با اصل تمایز بر ساختار بنیادین جامعه حاکم میشه، عدالت بر انگیزه های اقتصادی افراد هم حاکم میشه. یعنی اگر عدالت به این معنای قوی حاکم شد، نمیتونیم بگیم قواعد و سازوکارها عادلانه است ولی افراد خودخواهن، چون رالز داره میگه اگر عدالت بر جامعه حاکم شد حس برادری به وجود میاد. ثانیاً رالز داره میگه اگر در جامعه ای که اصول عدالت و به طور خاص اصل تمایز بر اون حاکمه، یعنی اگر در جامعه ای اصول عدالت و اصل تمایز حاکم شد، آدم هایی که موقعیت پایین تر دارند، اون کمتر بهره‌مندان میتونند یه احساس عزت و شرافتی بکنند. چرا؟ چون میدونند همه تلاش کردند که اینها در اون بهترین وضعیتی که امکانش هست قرار بگیرند. اما این مسئله زمانی که عدالت منحصر به ساختار بنیادینه طبعا محقق نمیشه. چرا؟ چون کمتر بهره‌مندان در موقعیت پایین‌تر قرار گرفتن، به این دلیل که مرفهین چون این انتخابی کردن. یعنی ثروتمندان جامعه دارن میگن من پول بیشتری میخوام تا بیشتر تولید ثروت بکنم، حالا اونی هم که فقیره به من ربطی نداره. ببینید اینجاست که حس شرافت آدم های کمتر بهرمند از بین میره. یعنی احساس میکنن تو این جامعه یک عده تعمدن اینها رو تو اون موقعیت پایین تر قرار دادند. پس موقعیت خاص انسان های کمتر بهرمند ناشی از خودخواهی ثروتمندانه و این در واقع با احساس شرافت و عزت نفس اونها در تعارض، یعنی احساس میکنن تو این جامعه یک عده تعمدن اینها رو پایین تر قرار دادند. سالسن رالز میگه اشخاص در جامعه بسامان میکوشند حتی در انتخابهای فردی بر مبنای حس عدالت عمل کنند. به تعبیر رالز انسانها میل دارند که سرشت خود را در مقام موجودات آزاد و برابر اظهار کنند و این اظهار سرشت از طریق انتخاب اصولی است که در موقعیت نخستین انتخاب میشود، که این هم در واقع برهان کانتی است که در بخش سوم نظریه عدالت رالز میاره. میگه این ستا رو اگر ما بخوایم بپذیریم که آدم های فقیر در موقعیت نخستین در جامعه بسامان احساس عزت دارن، اساسا انسان ها پایبندی به اصول عدالت رو تحقق اون سرشت کانتی خودشون میدونند و اینکه در این جامعه حس برادری وجود داره، این یه مدار جور در نمیاد با اینکه ما بخوایم بگیم عدالت منحصر به ساختار بنیادینه، حالا بقیه آدم ها بر هر مبنای جلو رفتن میخوان خودخواه باشن میخوان نباشن. اون تا کنترش میگه که این ناسازگاری ها که استدلال قوی علیه رالز نیست. رالز به سادگی میتونه بر تاکید خودش روی ساختار بنیادین به عنوان موضوع عدالت اصرار کنه، بقیهشون میگه آقا اون یه حرفایی بود ما زدیم دیگه، اصل مسئله این نبوده. در واقع اینا ثانویه، اصل مسئله اینه که ساختار بنیادین موضوع عدالت اجتماعی باشه. حالا من اینجوری فکر بکنم من رالز که اگر در یک جامعه ای اصول و قواعد عادلانه حاکم شد، افراد هم رفتارشون رفتار عادلانه خواهد بود. اون در واقع تضمینی که نکردم، شاید هم نشد، من که نگفته بودم حتما اینجوریه که بعد تو بگی خب اگه حتما اینجوریه پس چرا اونجا اون حرفو زدی. نه، من اون چیزی که اولا بیان کردم این استش که اصول عدالت بر ساختار بنیادین جامعه حاکم میشه. اگر اصول عدالت بر ساختار بنیادین جامعه حاکم شد، خب حالا اون وقت اون نقطه در واقع تعادل پاروتویی فقط به شکل نابرابرش باقی بینانه است. نقطه برابرش اصلا مد نظر ما نیست و نمیتونیم تو مرحله تنظیم ساختار بنیادین اونو در نظر بگیریم. بار ممکنم نشه دیگه، ولی در صورت این چیزی نیستش که من بخوام مبنای انتخاب خودم قرار بدم. یعنی ببینید حرف اینه، ایدئال های مثل شرافت، برادری با عدالت به مثابه انصاف سازگاره، یا اینکه حتی میتونیم بگیم عدالت به مثابه انصاف مشوق اینهاست، ولی الزامی نیست. ممکنه حالا یه دیگه چیکار بکنن، خودخواه باشن. این در واقع چیزی نیستش که بخواد نظریه ما رو مخدوش بکنه. کنم به این توجه داره و میگه خب البته این اعتراض جدی نیست، ولی خب به هر حال اون جذابیت نظریه رالز رو یه مقدار متزلزل میکنه. یعنی به نظر میاد این که رالز میگه، یعنی شما اگر بخواید اینا رو بهتر متوجه بشید برید بخش سوم کتاب نظریه عدالت رو ببینید، اونجا رالز خیلی ادعاهای مهمی داره میکنه. یکی از مهمترین ادعاهایی که میکنه اینه، حالا من یه مقدار اینجا میخوام حاشیه برم، یکی از مهمترین ادعاهاش، البته اینه تو اونجا نمیگه، اینه توی کتاب درس گفتارای فلسفه‌ای، حالا اگه اشتباه نکنم اخلاقش میگه، ولی خب بر اساس همونه. میگه ببینید هگل اومد یه نقدی کرد به مفهوم جامعه مدنی به عنوان جامعه اتمیک و گفت تو جامعه مدنی انسان‌ها به جامعه به چشم یه ابزار نگاه میکنن. من معتقدم که اینجوری نیست و تو بخش سوم نظریم اتفاقا ثابت کردم اگر در یه جامعه عدالت به مثابه انصاف حکم فرما شد، اون جامعه که شکل میگیره جامعه نیستش که آدم ها فقط اومدن که سهم خودشون رو بگیرن و فرار کنن. نه، اینجا خود جامعه به عنوان یه ارزش درک میشه. کل حرفش این هستش که اگر رالز بخواد رو این در واقع خودخواهی انسان ها تأکید بکنه که در واقع موضوع بخش اول کتاب هست، یعنی بگیم عدالت به مثابه انصاف بر ساختار بنیادین حاکم میشه نه بر رفتارهای افراد، واقعا یه مقدار این اشاراتش دیگه متزلزل میشه، بعد این براش هزینه داره دیگه. هزینه‌ش هم این هستش که دیگه نمیتونه اون وقت ادعا بکنه که من این جامعه‌ای که دارم خدمت رو عرض کنم که مشمول اون انتقادهایی که به جامعه اتمی که لیبرال میکنن نمیشه. ولی خب به هر حال باش فرض کنیم که اصلا جامعه رالز هم همون جامعه اتمی که لیبرال، یعنی رالز این هزینه رو میده. ولی یه اعتراض جدیتر کوهن مطرح میکنه و میگه این اعتراض اعتراض بنیادینه. اون اعتراض هم اینه جناب رالز، این که تو اومدی میگی موضوع عدالت ساختار بنیادین جامعه است و تصمیمات افراد رو شامل نمیشه، باید توجه بکنی این انحصار ساختار عدالت بنیادین به چیزی که تصمیمات افراد رو شامل نمیشه، این یه انتخاب خودکامان است. یعنی ساختار بنیادین به این شکل تعیین ساختار عدالت به این شکل مبنای روشنی نداره. چرا؟ ببینید رالز میگه ساختار بنیادین مجموعه ای از نهادهاست و از همین جو هم نتیجه میگیره اصول عدالت بر افعال فردی حاکم نیست. ولی روشن نیست کدوم نهادها رو باید به عنوان ساختار بنیادین محسوب کرد. گاهی گفته میشه ساختار بنیادین ناظر به امر الزام شدنی از طریق قانون هست، یعنی ساختار بنیادین با قانون گذاری پیوند خورده. ولی خود رالز میگه ساختار بنیادین ناظر به نهادهای اصلی جامعه است و اون رو با الزام پیوند نمیزنه. به عنوان مثال رالز گاهی خانواده رو هم به عنوان یکی از اجزای ساختار بنیادین محسوب میکنه و خب میدونید خانواده و مناسباتش چیزی نیست که بخواد به راحتی زیر قانون بیاد. پس به نظر میرسه تنها راه دفاع از اعتراض مبتنی بر ساختار بنیادین علیه این ادعای کوهن که اصل تمایز رفتارهای بیشینه کننده اقتصادی رو من میکنه این هست که بگیم ساختارهای بنیادین فقط اون ساختارهایی هستند و اون اموری هستند که بتونن از طریق الزامات قانونی معین بشن. خب مشکلش چیه؟ مشکلش این هستش که رالز میگه من ساختار بنیادین رو، یعنی در تعریف اولیه ساختار بنیادین و اینکه چرا ساختار بنیادین موضوع عدالت هست، میگه من ساختار بنیادین رو به عنوان موضوع عدالت انتخاب میکنم چون تأثیر اون بسیار عمیقه. یعنی ساختار بنیادین از این جهت موضوع عدالته که تأثیر اون بر زندگی انسانها بسیار عمیقه و این نادرسته که بگیم فقط اون ساختارهای اجبار پذیر دارای این تأثیر عمیق هستند. پس این که میگیم اون ساختار بنیادینی که بخواد تصمیمات فردی رو از دایره خودش خارج بکنه یک انتخاب من اندیه از این جهته که انحصار ساختار بنیادین با توجه به این ضابطه رالزی که ساختار بنیادین اون چیزیه که تأثیرش بر زندگی انسانها عمیقه، در واقع یک انحصار بدون ضابطه مشخص. پس تا اونجایی که ساختارهای اجبار پذیر به جهت تأثیر سرنوشت سازشون بر منافع و تکالیف افراد مورد توجه باشند، اگه جهت در واقع توجهمون اینه که اینها یه تأثیر سرنوشت سازی دارن، خود خلق و خوی افراد هم که مولد نابرابری و مشوق‌های نابرابر کننده هم هستن تأثیر عمیقی دارن. بنابراین اگر ساختار بنیادین اون چیزی هست که تأثیرش بر زندگی انسان‌ها عمیقه که ما نمیتونیم بگیم ساختار بنیادین فقط اون ساختارهایی است که از جهت قانونی قابل اجباره، اگه ساختار بنیادین فقط اون در واقع اموری باشه که از لحاظ قانونی قابل اجباره، در این صورت این یک انتخاب منعندیه. از چرا فقط اینا رو انتخاب کرد؟ پس استدلال کوهن علیه برهان مشوق رو میشه به این صورت بیان کرد. من در قالب همون هشتا گزاره که خود کوهن آورده نوشتم. گزاره اول اینه: شهروندان در یک جامعه عادل به اصول عدالت ملتزم هستند. دو، اگر شهروندان رفتارهای نفع طلبانه در زندگی روزمره داشته باشند، به اصل تمایز ملتزم نیستند. پس گزاره سوم اینه: در یک جامعه که اصول عدالت بر آن حاکم است، شهروندان فاقد خوی نفع طلبانه‌ای هستند که برهان مشوق به آنها نسبت می‌دهد. خب حالا مدافعان رالز در جواب این گزاره چهارم رو بیان می‌کنند. گزاره چهارم چیه؟ گزاره چهارم این هست: اصول عدالت تنها بر ساختار بنیادین حاکم هستند. خب پس شهروندان در یک جامعه می توانند، این گزاره پنجمه، به اصل تمایز ملتزم باشند، مستقل از آن که انتخاب آنها در ساختار بنیادین چگونه باشد، و حتی اگر انتخابهای اقتصادی آنها کاملا نفت طلبانه باشد. بنابراین گزاره دوم که اگر شهروندان رفتارهای نفت طلبانه در زندگی روزمره داشته باشند به اصل تمایز ملتزم باشند، گزاره ششم این میشه، گزاره دوم فاقد توجیه. و کوهن میگه به این در واقع نتیجه گیری که مدافعان رالز انجام دادید من دو تا پاسخ میدم. پاسخ اولیه به شرح زیره: هفت، این گزاره ها با بسیاری از عبارات رالز درباره نسبت میان شهروندان و اصول عدالت سازگاره. این پاسخ اولیه است. پاسخ بنیادین چیه؟ اونم اینه که گزاره چهار، این که بگیم اصول عدالت تنها بر ساختار بنیادین حاکمه، گزاره قابل اتکایی برای این نیست که شهروندان رو از شمول اصول عدالت مستثنا بکنیم. پس استدلال فصل سوم بر استدلال فصل اول و دوم متکیه که افراد باید اصل تمایز رو درونی بکنند، یعنی در تصمیمات زندگی روزمره خودشون به عدالت پایبند باشند. در صورتی که اشخاص استلزامات عدالت رو در حیات فردی خودشون به کار بگیرند، هر گونه مشوقی برای افزایش تولید ثروت و افزایش بهره فقرا ناعادلانه خواهد بود. اعتراض مبتنی بر موقعیت نخستین اعتراض به استدلال فصل اول و دومه. اعتراض چه میگه؟ میگه کوهن توجه ندارد که رالز موضوع عدالت را به ساختار بنیادین جامعه محدود کرده است. پاسخ اصلی کوهن به این اعتراض این هست که هیچ تعریفی از ساختار بنیادین وجود ندارد که تصمیمات افراد را از شمول این ساختار خارج کند و خودکامانه نباشد، زیرا ساختار بنیادین طبق تعریف آن امری است که تأثیرات آن بر ما عمیق و پایدار باشد. البته رالز میگه ساختار بنیادین بخش نهادی اجبارپذیر از طریق قانونه، ولی مسئله این استش که این تعریف دوم اخذ از تعریف اوله. این که ما بیاییم ساختار بنیادین رو محدود کنیم به ساختارهای اجبار پذیر اخذ از این است که این ساختار بنیادین اون چیزیست که تأثیر عمیقی بر زندگی ما داره. فصل یک تا سه کتاب قبل از انتشار کتاب در قالب مقاله های جدایی هم منتشر شده بود. فصل چهارم و پنجم همونطور که قبلا گفتم خود اصل تمایز رو نقد میکنه، و فصل چهارم، حالا فصل پنجم من دیگه تو این ترم بحث نمی کنم، ولی فصل چهارم قبلا منتشر نشده بود که حالا میخوایم فصل چهارم رو بحث بکنیم. البته برای ما فرقی نمی کنه چون ما که هیچ کنونشو نخونده بودیم، ولی حالا ما از اطلاع خودمون بدونیم فرق نیستش که این کتاب بعضی جاهاش قبلا منتشر شده بوده بعضیش هم نشده بوده. این استدلال کوهن در فصل چهارمی که استدلال بسیار ساده چهار در واقع گزاره ایه، میگه گزاره اولینه نابرابری های معلول عوامل خودکامانه اخلاقی غیر منصفانه و ناعادلانه هستند. دو، پرداخت های مشوق نابرابر کننده به اشخاص مستعد نابرابری های خودکامانه می آفریند. سه، بی‌عدالتی و بی‌انصافی با اصلاحات پارتویی که شامل نابرابری های خودکامانه است حذف و حل نمی شود. چهار، که نتیجه اینه، بنابراین مشوق های نابرابر کننده حتی اگر وضعیت کمتر بهره‌مندان را بهبود ببخشد ناعادلانه و غیر منصفانه خواهد بود. پس از نظر کوهن عدالت مستلزم حذف کامل نابرابری های از حیث اخلاقی خودکامانه است و اصل تمایز در این هدف توفیقی نداره. بنابراین به نظر کوهن اصل تمایز یک اصل صرف اخلاقی نیست، یک مصالحه است بین برابری گرایی که یک دغدغه اخلاقیه و کارایی اقتصادی که خب مشخصه مسئله اقتصادیه. پس اصل تمایز یک اصل اخلاقی محض نیست، بلکه یک اصلی ناظر به سیاست‌گذاری اقتصادی. این نقد کوهن به اصل تمایز. من تو برای اینکه این نقد کوهن روشن‌تر بشه من یه عبارتی از کتاب رالز رو میخونم که ما بفهمیم اساساً اختلاف نظر کوهن و رالز در واقع بر سر چیه. ببینید رالز در صفحه 86 کتاب رو فکر میکنم نظریه عدالت بخش 17 کتاب میشه، یعنی خواستید برید ترجمه فارسی رو نگاه بکنید میشه بخش 17، اگر ویرایش دوم در واقع متن انگلیسی رو نگاه بکنید میشه صفحه 86. یه جمله داره نسبتاً مفصله، یعنی یه دو پاراگرافه، من این رو تعمدن کلش رو میخونم چون به نظر میاد که این پاراگراف نشون میده که عمق اختلاف این دوتا بر سر چیه. حرف راز چیه؟ حرف راز اینجا شروع میشه. میگه نخست میتوانیم مشاهده کنیم اصل تمایز به ملاحظاتی که اصل جبران آنها را برجسته میکند وزن خاصی میدهد. خب اصل جبران چیه؟ بلا فاصله توضیح میده، میگه اصل جبران اصلی است که میگوید نابرابری های ناشایست باید جبران شود و از آنجا که نابرابری های ناشی از تولد افراد و استعدادهای طبیعی ناشایست هستند باید به گونه جبران شود. بنابراین ادعای اصلی اصل جبران این است به منظور رفتار برابر با تمام مردم و فراهم کردن برابری اصیل فرصت‌ها جامعه باید توجه بیشتری به افراد با استعداد کمتر و افراد زاده شده در موقعیت اجتماعی پایین‌تر نماید. این اصل جبران. ایده آن است که جانبداری امور تصادفی را در جهت برابری جبران نماییم. چطور این کارو می‌کنیم؟ در پیگیری این اصل منابع بیشتری برای آموزش آدم‌های باهوش کمتر نسبت به آدم‌های باهوش بیشتر صرف خواهد شد. حداقل در یک بازه معین، برای مثال در سال‌های اولیه تحصیل. اکنون حالا جواب رالز چیه؟ از اینجا به بعد مهمه. این اصل جبران رو فهمیدیم. میگه اکنون حسب اطلاع من اصل جبران به عنوان تنها معیار و هدف یکتای نظم اجتماعی مطرح نشده است. پذیرفتنی است که اغلب اصولی از این دست تنها به عنوان اصولی به ظاهر موجه باشند که باید در تعادل با سایر اصول قرار بگیرند. برای مثال باید آن را در تعادل با اصلی قرار دهیم که به دنبال ارتقای متوسط استاندارد زندگی یا ارتقای خیر مشترک است. اقتضاعات اصل جبران را فارغ از هر اصل دیگری که بدان اعتقاد داریم باید در نظر گرفت. تصور می رود این اصل بازنماینده یا بازنمایاننده یکی از عناصر برداشت ما از عدالت باشد. البته اصل تفاوت نکته اینجاست، با اصل جبران یکی نیست. اصل تفاوت از جامعه نمی خواهد که در جهت رفع نقص‌های افراد و یکسانسازی آنها تلاش کند، چنان که گویی قرار است همه بر مبنای منصفانه در مسابقه یکسان با هم رقابت کنند. پس هرچند اصل تفاوت با اصل جبران یکی نیست، بخشی از مقصود آن را برآورده می کند. اصل تفاوت اهداف ساختار بنیادین را به گونه‌ای تغییر می دهد که در طرح کلی نهادها دیگر تأکید بر روی کارایی اقتصادی و ارزش‌های تکنوکراتیک نباشد. اصل تمایز در عمل توافقی را بازنمایی می‌کند که پراکندگی استعدادهای طبیعی را از برخی جهات یک دارایی مشترک قلمداد کنیم و در سودهای اجتماعی و اقتصادی کلانتری که به برکت مکمل بودن این استعدادهای گوناگون فراهم می شود شریک شویم. بنابراین به نظر میاد وقتی رالز میاد بین اصل جبران و اصل تفاوت تمایز قائل می شود، که ما اصلا مسئله همونی نیست که بخوایم این تمایزاتی که بین این افراد هست کامل در واقع حذف بکنیم. بالاخره آدم ها استعدادهای متفاوتی دارن. البته اینم یه دغدغه است که اصل تمایز باید اینم در نظر بگیره، ولی اصل تمایز تماما دنبال این نیستش که این تفاوت‌های طبیعی و حتی اجتماعی که بین این افراد هست رو کامل حذف بکنه. بنابراین به نظر میاد این مقدمه 3 بی‌عدالتی و بی‌انصافی با اصلاحات پارتویی که شامل نابرابری‌های خودکامانه است حذف و حل نمیشه، راز با این مقدمه با مقدمه 1 که میگه نابرابری‌های معلول عوامل خودکامانه اخلاقی غیر منصفانه و ناعادلانه هستند، با این دوتا مقدمه مشکل داره. یعنی اصل جبران از نظر رالز همون چیزیست که لاک اگالیتاریان ها مثل این جناب آقای کوهن دارن ازش دفاع میکنن. لاک اگالیتاریان ها حرفشون چیه؟ میگن هر نابرابری که ناشی از بخت و اقبال بود باید جبران بشه. این چیزی هم که جناب کوهن داره تو مقدمه اول میگه، نابرابری های معلول عوامل خودکامانه اخلاقی غیر منصفانه و ناعادلانه هستن، پس هر گونه نابرابری که بر این مبتنی بشه باید کنار گذاشته بشه، این همون اصل جبران، این همون صورتبندی در واقع ادعای لاک اگالیتاریان هست. رالز اصلا اینو قبول نداره و رالز تصریح میکنه که اصل تمایز، اصل تفاوت معیار یکتای ما برای عدالت نیست. پس رالز ادعا نمیکنه اگر بر اساس تمایزهای خودکامانه نابرابری هایی بین افراد پدید اومد، این نابرابری ها لزوماً ناعادلانه است. خود این بحث، یعنی خود این ادعای فصل 4 کتاب، یک تفاوت عمیقی رو بین رالز و کوهن نشون میده. مطابق باور رالز، عدالت تنها با یک دغدغه و یک اصل ساخته نمیشه، بلکه حاصل تعادل بین حضات گوناگونه، در حالی که از نظر کوهن عدالت تنها با یه ملاحظه ساخته میشه، اونم چیه؟ نابرابری هایی که از لحاظ اخلاقی خودکامانه هست و باید حذف بکنیم. حتی توجه بکنیم فرض اصلی اصل تمایز که برابری رو به عنوان نقطه عزیمت انتخاب میکنه، این نیستش که نابرابری ها خودکامانن و نابرابری های خودکامانه باشه نادلن. البته نابرابری ها خودکامانن که این که فرض نیست، نابرابری های خودکامان ناعادلانه فرض میتونه باشه، فرضش این نیست، بلکه اینه که این برابری در مبدع عظیمت نشانه برابری اخلاقی انسان هاست. بنابراین به نظر میرسه رالز دو ملاحظه داره. ملاحظه اول اینه انسان ها اخلاقا برابر هستند، بنابراین عدالت برابری را نقطه عظیمتی قرار میدهد که نابرابری باید نسبت به آن توجیه شود. و ملاحظه دوم اینه بهتر ساختن وضعیت هر کس ملاحظه است که فاصله گرفتن از برابری رو توجیه میکنه. و وقتی میگه انسان ها اخلاقا برابر هستند، منظورش این نیستش که این برابری اخلاقی یعنی این که اگر یه چیزهایی به لحاظ اخلاقی خودکامانه هم بود، این در واقع باید این نابرابری هم باید حذف بشه. نه، مسئله اصلا اینها نیست و این یه اختلاف عمیق بین جرالد کوهن و رالز، اینو باید بهش توجه کنید. این که اموری که به لحاظ اخلاقی خودکامانه هستند هیچ تأثیری نباید داشته باشن، این اصلا فرضی نیست که رالز بخواد قبولش داشته باشه و این فرض در مواضع مختلفی از جمله اینجا داره زیر سوال میبره. البته بحث مفصل در این مورد دیگه جاش اینجا نیست. اگر خواستید برید در این مورد بیشتر مطالعه بکنید، یه مقاله‌ای هست اگر اشتباه نکنم What is the point of equality؟ در واقع مسئله برابری چیه؟ اگر اشتباه نکنم عنوان مقاله اینه، حالا اگر خواستید دقیق‌ترش هم بهتون میگه. از یه خانم به اسم الیزابت اندرسون که اون خیلی دقیق اومده دو سویه جریان عدالت اجتماعی توی قرن 20 و 21 بعد از رالز رو صورت بندی کرده که میگه یه عده مثل رالزی ها هستن، یه عده همین لاک اگالیتاریان ها هستن. و این اختلاف بنیادینیه و به نظر نمیاد که اگر ما بخوایم این استدلالی که کوهن در اینجا صورت بندی کرده علیه اصل تمایز رو بخوایم بهش توجه جدی بکنیم، اینو بتونیم به عنوان یک استدلالی که رالز رو هم ملتزم میکنه و متقاعد میکنه بپذیریم، چون رالز اون مقدمه اولش رو قبول نداره. البته به عنوان استدلالی مستقل از اینکه رالز اینو قبول داره یا نداره قابل توجهه ها، یعنی میشه بررسی کرد که خب بالاخره جناب آقای رالز اون مقدمه اول تو قبول داره یا نداره، اگه قبول نداره روش مبنایی، ولی رالز میگه من قبولش ندارم، چون قبول ندارم پس در واقع نمیتونیم بگیم که این یک استدلال رالزی علیه رالزه. ولی خب البته این چیز قابل توجهیه که بالاخره عدالت باید چی باشه. این نابرابری هایی که به لحاظ اخلاقی خودکامانند ما باید به رسمیت بشناسیم نشناسیم. رالز میگه بالاخره تا یه جایی باید به رسمیت شناخت و تنها ملاحظه ما هم این نیستش که اینا رو بخوایم حذف بکنیم، گرچه حالا جبران اینها میتونه یکی از ملاحظات ما باشه. خب بخش اول رو من به هم مقدار بسنده میکنم و میرم سراغ بخش دوم که کوهن در این بخش دوم روش برساخت گرایانه رالز رو در استنتاج اصول عدالت نقد میکنه. به طور خاص مطابق دریافت کوهن اتکای رالز به روش موقعیت نخستین باعث میشه اصول عدالت وابسته به واقعیت‌های غیر اخلاقی باشند و اتکای اصول عدالت و وابستگی اصول عدالت به واقعیات غیر اخلاقی اساساً چیه؟ اشتباه. من از این جهت تأکید دارم این بخش دوم رو حداقل یکی از فصل‌هاش رو با هم مرور بکنیم، چون این اون ادعاهای بخش اول رو تازه روشن میکنه که درد کوهن چیه. میدونید این نکته خیلی مهمه. ببینید مطابق نظر کوهن به کارگیری موقعیت نخستین مبتنی بر این فرض هست که اصول عدالت وابسته به واقعیات هستند و همین باعث میشه محتوای اصول انتخاب شده با واقعیات غیر اخلاقی که این واقعیت غیر اخلاقی نسبتی با عدالت ندارن چی بشه؟ آمیخته بشه و تحریف بشه. پس روش رالزی مبتنی بر استدلال موقعیت نخستین باعث میشه اصول عدالت به واقعیت‌های غیر اخلاقی وابسته میشن و با این وابستگی تحریف میشه. نتیجه این رهیافت این هستش که اصول عدالت مأخوذ از موقعیت نخستین کمتر از اونچه که باید برابری گرا باشند و در این صورت میشه بگیم نقد کن این هستش که بنیادهای نظریه عدالت وابسته به واقعیتی هست که نباید باشه. ایده اصلی رالز برای استناد به موقعیت نخستین این هست که اختلافات ما در باب مسائل اجتماعی و در باب مسائل سیاسی میتونه کاسته بشه یا حل بشه اگر پاسخ به این اختلافات و شیوه حل این اختلافات به صورتی باشه که خود مرجعیت اون شیوه مورد مناقشه نباشه. قرارداد اجتماعی میتونه در واقع این مرجعیت رو بر ما فراهم بکنه. به طور خاص مطابق شیوه موقعیت نخستین، همونطور که بارها این رو گفتیم، اشخاص تحت پرده بیخبری تنها با اطلاع از نکته اینجاست واقعیت‌های کلی اجتماعی و اقتصادی و روانشناختی اصول عدالت رو انتخاب می‌کنه. پس ما در موقعیت نخستین تو اون انتخاب خودمون یه سری واقعیت‌ها رو لحاظ کردیم. یعنی من یه چیزی بهتون بگم بچه‌ها، قبلا بهتون یه نکته‌ای رو گفتم، اینکه حرفای سنده و حرفای نوزیک خودشون هیچ وقت به این معنا دیگه الان محوریت ندارن و خیلی در واقع دیگه منسوخ شدن، ولی ایده هاشون مونده. مثلا میگم این حرفی که اینجا کوهن داره میزنه خیلی شبیه همون حرفاییه که سندر هم اول کتاباش میزد، که جناب آقای رالز شما آمدی یک واقعیت های بسترساز عدالت رو لحاظ کردی که اگر این واقعیت ها نبود دیگه در این صورت نمیتونستی بگی عدالت اجتماعی محقق میشه، این واقعیت های هیومی باعث میشه عدالت فضیلت برتر نباشه. شبیه همین حرف اینجا کوهن داره میزنه، منتها به نظر میاد اون چیزی که باعث شده حرف کوهن بیشتر در واقع تو بورس افتاده و مورد اقبال قرار گرفته اینه که صورتبندیش یه مقداری دقیق‌تره و همین دقت بیشترش باعث حرفا شده. یه سری حرفایی که میزنه خیلی متأثر از در واقع، یعنی نه که متأثره ها، شبیه صورتبندی همین آقای نوزیکه. نوزیکه همین حرفا میزد دیگه، میگفتش که رالز نابرابری‌های خودکامانی اخلاقی رو تا حدی به رسمیت شناخته. اون آخرهای توش این حرفو میزد دیگه، اینم داره همین حرفو میزنه. یعنی زمینه های حرفاش توی حرفای قبلی ها بوده. اینم یه نکته جالبی رو داره نشون میده، یعنی شما میتونید اون حرفایی رو که قبلا خیلی ها مطرح کردن رو دوباره بیایید یه شکل دقیق و یه صورتبندی جدیدی بهش بدید و اتفاقا مورد اقبال قرار بگیره. من اینو خیلی توی بحث های فلسفی میبینم. خب پس به طور خاص شیوه موقعیت نخستین میگه اشخاص تحت پرده بیخبری تنها با اطلاع از واقعیت‌های کلی اجتماعی و اقتصادی و روانشناختی اصول عدالت رو انتخاب میکنن و اصل اعتراض کوهن به این رویکرد این هست که افراد در موقعیت نخستین از پاره واقعیت‌های غیر اخلاقی مطلع هستند و به عبارت دیگه پاره از واقعیت‌های غیر اخلاقی مبنای انتخاب قرار میگیره. خب این اعتراض کن مبتنی بر یک دریافت خاص از ماهیت اصول اخلاقی. این دریافت چیه؟ میگه اگر واقعیت هایی دارای اهمیت اخلاقی باشند، این اهمیت رو از یک اصولی دارند، بنابراین اصول مستقل از واقعیات از حیث اخلاقی بنیادین تر از اصول وابسته به واقعیات هستند و این اصول وابسته به واقعیات اصل بودن خودشون رو وامدار اصولی هستند که وابسته به واقعیات نیستند. البته دقت کنید برخی از اصول اخلاقی حتما به واقعیت‌های غیر اخلاقی وابسته هستند، ولی خود این اصول قدرت خودشون رو از یک سری اصول دیگری می‌گیرند که وابسته به واقعیت‌های غیر اخلاقی نیستند. کنید یه مثالی می‌زنه. میگه اصل اول، جز این اصل اول مضمونش چیه؟ جز در شرایط خاص خطا است که به شخصی ضربه فیزیکی وارد کنه. میگه خود این اصل وابسته به یه واقعیتی هست، اون همینه که این اصل درسته زیرا ضربه زدن به دیگران موجب رنج آنهاست. البته این واقعیت که ضربه زدن موجب رنج افراد میشه خودش یه حقیقت اخلاقی نیست، این یه چیز فکت دهان واقعیه دیگه، یعنی آدم ها بدنشون یه جوریه بهشون لگد بزنی دردشون میگیره، هولشون بدی مثلا پرت میشن زمین ممکنه یه آسیبی ببینه، این که دیگه واقعیت اخلاقی نیستش که. پس خطا بودن اخلاقی بر یک واقعیت غیر اخلاقی مبتنی میشه و اگر ضربه زدن به افراد به اونها آسیبی وارد نمی کرد، خود ضربه زدن در واقع فی نفسه کار غیر اخلاقی نبود. که همین که ببینید شما یه لگد بزنید مثلا به یه دیواری که اصلا نمیگه این مثلا اخلاقا اشکال داره، مثلا چون دیوار که دردش نمیاد آسیبش وارد نمیشه. کوهن میگه تمام این اصول وابسته به واقعیت مبتنی بر اصولی هستند که اعتبار خودشون رو از واقعیت‌های اخلاقی نمیگیرن. همین اصلی که الان گفتیم جز در شرایط خاص خطا است که به شخصی ضربه فیزیکی وارد کنیم، مبتنی بر یه اصل دیگریه، اونم اینه که جز در موارد خاص آسیب زدن به افراد خطا است. یعنی اصل دو مبنای اصل یکه و اصل یک بر اون مبتنی شده. پس ادعای اصلی کوهن به این صورت است: بر هر اصلی، برای هر اصلی که به واقعیت‌های خاص متکی هست، بر هر اصلی که به واقعیت‌های خاصی متکی هست، اصول بنیانگذار عمیق‌تری وجود داره که به اون واقعیات متکی نیستن. البته در این حالت میشه قائل به تسلسل شد، اینکه هر اصل خودش متکی بر یه اصل دیگه‌ای باشه و اون اصل دوم هم به واقعیات وابسته باشه. منتها کوهن ادعای این دیگری هم داره، میگه هر اصلی که بر واقعیات مبتنی است مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به اصلی است که خود به واقعیات متکی نیست. حالا به نحوه انتقاد کوهن به رالز می‌پردازیم. رالز استدلال می‌کنه اصول عدالت در موقعیت نخستین از طریق استناد به شرایط بسترساز عدالت یعنی واقعیات غیر اخلاقی ساخته می‌شد. یعنی اشخاص نماینده‌ای در موقعیت نخستین این اصول رو بر مبنای انگیزه های کلی انسان، توانایی های شناختی و واقعیت های اقتصادی انتخاب میکنن. خود اون دقت کنید ببینید اینجا دیگه درد کوهن داره معلوم میشه. این که شما اصل تمایز رو انتخاب کردید کجا آوردید؟ از یه چیزی به نام مفهوم تعادل پارتو. خب مرد حسابی مفهوم تعادل پارتو که یه واقعیت اقتصادیه، چرا رفتی به استدلال اخلاقی داره؟ پس استنتاج اصول بنیادین عدالت اجتماعی در موقعیت نخستین این اصول رو به واقعیت‌های غیر اخلاقی وابسته می‌کنه. پس اگر بر مبنای نظریه رالز عدالت به مثابه انصاف از موقعیت نخستین استنتاج میشه و در موقعیت نخستین ما از یک سری فکت‌ها اطلاع داریم و داریم اونها رو در استنتاج خودمون ملاحظه می‌کنیم، اتفاقی که می‌افته اینه که این اصول دیگه اصول بنیادین نیستن، چون هر اصل مبتنی بر واقعیتی بر یه اصلی متکیه که اون دیگه خودش مبتنی بر واقعیت نیست و اون اصل در واقع نهایی و بنیادین محسوب میشه. بنابراین بر مبنای استدلال کوهن باید اصول بنیادی تری وجود داشته باشن که این استدلال ها بر اون مبتنی باشن و از نظر کوهن همین ابتنا کافی است که بگیم اصول عدالت انتخابی در موقعیت نخستین نمیتونند اصول بنیادین عدالت اجتماعی باشند. مطابق نظر کوهن روش مبتنی بر موقعیت نخستین، این نکته خیلی مهمه، پرسش عدالت رو با سایر پرسش‌ها خلط می‌کنه و گویی به جای انتخاب اصول اصیل عدالت اجتماعی اصول تنظیم روابط اجتماعی رو انتخاب می‌کنه. پس رالز در نگاه کوهن و مطابق ادعای کوهن در فصل هفتم، یعنی ادامه چیزی حرفی که تو فصل ششم داره میزنه که تا اینجا صورت بندی کردیم، دو خطا ناظر به سرشت عدالت داره. نخستین خطا این هست که رالز اصول بنیادین رو با اصول تنظیم جهان اجتماعی خلط میکنه. اصول بنیادین از سایر اصول هنجاری به دست نمیاد، در حالی که اصول تنظیمی در پرتو انتظار ما از تأثیر عملی اونها انتخاب میشن. یعنی تو اصول تنظیم اجتماعی ما واقعیات رو داریم لحاظ میکنیم ولی اونجا لحاظ نمیکنیم. بنابراین ما یک اصل بنیادین داریم که میگه نابرابری های خودکامانه ناعادلانه هستند، ولی این اصل نمیگه قواعد تنظیم مالیات چیه. قواعد تنظیم مال اصل تدبیر اجتماعیه. برای پاسخ به اینکه قواعد تنظیم مالیاتی چیه باید اصول مرتبط دیگری رو لحاظ بکنیم، و خطای دوم هم این هست که رالز ارزش عدالت رو با اصول دیگری خلط میکنه که این اصول اساساً ارزش‌های دیگری رو بیان میکنن. بنابراین مطابق دریافت کوهن، رالز یک اصل برابری گرایانه اخلاقی رو با یک اصل پارتویی ناظر به کارایی اقتصادی خلط میکنه. پس از نظر کوهن خطای بنیادین رالز اینه. این رو بگم و دیگه بحثمو جمع‌بندی بکنم. افراد در موقعیت نخستین این وظیفه را دارند تا قواعدی را ناظر به تنظیم ساختار بنیادین جامعه مشروط به واقعیت‌های البته محدودی انتخاب بکنند. از نظر کوهن این وظیفه ناظر به کشف اصول عدالت نیست، بلکه ناظر به اصول تنظیم زندگی اجتماعی است. و البته طبیعی است که در انتخاب اصول تنظیم زندگی اجتماعی به ارزش‌های غیر از عدالت استناد میشه. چرا؟ چون اونجا باید واقعیت‌های رو در نظر بگیریم. یعنی اگر ما گفتیم عدالت یعنی برابری مثلا محض، ولی بعد این آقا بالاخره واقعیت جامعه ما اجازه نمیده که اینها رو لحاظ بکنیم، این ربطی به اقتضاعات خود عدالت نداره. ولی بله، در تنظیم زندگی اجتماعی و در اصطلاح هم به تعبیر کن رگولیشن ها در این تنظیم های سیاستی، اونجا باید واقعیت ها رو لحاظ بکنیم، و طبیعیه که در انتخاب اصول تنظیم اجتماعی به ارزش های غیر از عدالت استناد میشه. پس بر ساخت گرایی اصول کاربردی عدالت رو با اصول بنیادین عدالت خلط میکنه. اصول کاربردی عدالت حاصل مصالحه اصول بنیادین با ارزش‌های دیگر هستند، و با این توصیف به نظرم انتقادات بخش اول کتاب هم معنای روشن‌تری پیدا می‌کنه. تمام حرف کوهن اینه که نه اینسنتیو آرگومنت اینا هیچ ربطی به عدالت نداره. اینا مربوط به واقعیت‌های زندگی اجتماعی. بله، شما تو واقعیت زندگی اجتماعی ممکنه یه سری نابرابری‌های رو مجبور باشید که بپذیرید. ولی مجبور بودن پذیرش یک سری نابرابری‌ها غیر از این هستش که حالا ما بگیم این نابرابری‌ها اخلاقاً هم موجهه. خب بس، این ترم ما رو من دیگه به همینجا بسنده می‌کنم. سعی کردم که دیگه فشردهش کنم که این جلسه آخر ما باشه. من یه مروری بکنم. این ترم موضوع بحث ما همونطور که حالا عنوان درسم بود، عدالت اجتماعی و منتقدان بود. عدالت اجتماعی که گفتیم یعنی عدالت رالزی، یعنی حالا عدالت اجتماعی که میگیم تنها شکلش که عدالت رالز نیست، ولی خب حالا چون مهمترین صورتبندی مسئله عدالت و تاثیرگذارترین صورتبندی رالز بوده، ما حالا این اجازه رو به خودمون دادیم که این دوتا رو با هم دیگه مترادف بگیریم. طبیعتاً تو چند جلسه اول اصول عدالت رالزی رو مرور کردیم و بعد هم سه تا منتقد مهم رالز رو مورد توجه قرار دادیم که دوتاش خب به هر حال کلاسیک، یعنی سومی هم داره کلاسیک میشه. انتقاد اصلی سندل این هستش که عدالت نیاز به یک سوژه جمعی داره و رالز چون این سوژه جمعی رو بر مبنای اون نگرش فردگرایانه لیبرال خودش نداره، بنابراین رالز با اون نگرش لیبرال خودش نمیتونه اصل تمایز رو توجیه بکنه. خب البته اصل تمایز اصل خوبیه، ولی با نگرش لیبرال نمیشه توجیهش کرد. نگرش دوم که مورد توجه قرار دادیم نگاه نوزیک بود. نوزیک میگه اساساً عدالت چیزی جز ترازی طرفینی نیست. ما اگر بر مبنای ترازی طرفینی و تراکنش هایی که در بازار آزاد رخ داد یک امور رو دادستت کردیم، هر آنچه حاصل میشه عادلانه است و بیرون از این در واقع چهارچوب در واقع ما نمیتونیم دیگه یک هنجارهایی رو ناظر به عدالت اجتماعی وضع بکنیم. و ادعای کوین هم این هستش که البته همه حرفای رالز حرفای خوبیه، ولی این حرفا تمام حرف نیست و حرف آخر هم نیست. اولا شما نمیتونید عدالت رو به ساختار بنیادین جامعه محدود کنید، خود افراد هم باید در زندگی به عدالت پایبند باشند، و ثانیا نظریه عدالت رالز یک سرشت رالیستی داره، در حالی که فلسفه سیاسی باید یک سرشت سراسر ایدئالیستی داشته باشه. در واقع این شاه بیت بخش دوم کتاب جناب آقای کوهن هست. بحث ما دیگه همینجا خاتمه پیدا میکنه. من ازتون تشکر میکنم، این ترمو در واقع حوصله کردید، ترم خاطر انگیزی هم بود به خاطر شرایط خاص حاکم بر کشور، و حال این هم یه تجربه بود. من البته خب واقعا تشم اول ترم آمادگی روی این درس نبود و به اصرار آقای دکتر بهشتی درس تشکیل شد، ازشون هم تشکر میکنم که این توفیق اجباری رو فراهم کردند، و البته الان راضی ام، ولی خب اول ترم یه مقدار زیادی استرس داشتم برای تشکیل درس. به هر حال دیگه کم و زیادش رو شما به بزرگواری خودتون ببخشید، و من سعی کردم که حالا با وجود اینکه درسی مقداری با ضرب الاجل تشکیل شد، کیفیتش نسبت به حالتهایی که حالا از پیش برنامه‌ریزی می‌کردم کمتر نباشه دیگه. حالا اینکه نتیجه چی باشه نمیدونم، سعی کردم کمتر، یعنی کیفیتش کمتر نباشه، و از حوصله شما، از صبر شما و از همراهی شما تشکر می‌کنم. اگر سوالی هست بفرمایید. میکروفون خانم انفی چرا وصل نمیشه؟ احتمالاً از اول اکسس ندادی نه؟ بذار ببینیم. من میتونم اکسس بدم. خب میخوای یه بار برو بیرون بیا تو اکسس بده. فکر میکنم درست میشه. یه بار برو بیرون با همین لینک بیا تو درست میشه. دوستان دیگه اگه سوالی دارم بفرمایید. تا خانم حنیفی تشریف بیارن. دوستان یه سوالی ندارن؟ بازم که میکروفونت فعال. آه بله بفرمایید خانم امید. بفرمایید صداتون میاد خانم امید.
بله تو این مثال از اخلاقی رو گفت، بعد گفت در یه واقعیت غیر اخلاقی مبتنیه، درسته؟
بله.
خب دوباره اصول رازم که بر واقعیت های غیر اخلاقی مبتنیه، یعنی باز مشکل رو نمیفهمم من.
مشکلش اینه که میگه ببینید اون اصل اول که گفتیم ضربه زدن به دیگران اخلاقا غیر مجازه، مبتنی بر این واقعیت غیر اخلاقیه که ضربه زدن منجر به رنج افراد میشه. پس یه واقعیت داریم، یه در واقع اصل اخلاقی دیگه ای داریم، اونم اینه که آسیب ایجاد رنج در افراد اخلاقا چیه؟ خطاه. و این اصل دوم به نظر میاد خودش دیگه بر یه واقعیت غیر اخلاقی مبتنی نباشه. حرفش اینه، میگه هر اصل اخلاقی که مبتنی بر یک واقعیت غیر اخلاقی باشه، قدرت خودش رو از یک اصل دیگری میگیره که اون اصل دیگه بر یک واقعیت غیر اخلاقی مبتنی نیست. خب میگه حالا رالز ادعا میکنه در موقعیت نخستین من دارم اصولی رو انتخاب میکنم که اینها مبتنی بر یک سری واقعیت های غیر اخلاقی هم. جناب رالز اینا اصول بنیادی نیستن، چون خود این اصول باید مبتنی بر یه اصول دیگه ای باشن که اونها دیگه به واقعیت‌های غیر اخلاقی وابسته نیستن. انتقادش اینه، یعنی بنیادی بودن این اصول به عنوان اصول عدالت رو زیر سوال می‌بره.
آها یعنی مشکل همین اینجاست که
برای واقعیت متکی هم. آره. وقتی برای واقعیت متکی میشن چه اشکالی به وجود میاد؟ اشکالش اینه که این اصل بنیادی نیست. یعنی یه اصل بنیادی با یه اصل کاربردی خلط میشه. مشخصاً اینجا یعنی این که شما اومدی یه چیزی به نام برابرگرایی محض رو با یه مفهومی به نام کارایی اقتصادی خلط کردی، شده اصل تمایز. عدالت اصل تمایز نیست، عدالت برابری محضه. اون چیزی که اصل تمایز رو میسازه اعمال عدالت بر واقعیت‌های اجتماعیه. پس خود عدالت اصل تمایز نیست، اعمال عدالت و کاربردی کردن عدالت در واقعیت انسانی منجر به اصل تمایز میشه، که حالا در واقع یه مسئله دیگریه.
بله، واقعیت اخلاقی داریم؟
واقعیت اخلاقی بله، یعنی در واقع همین هنجاری که میگیم باید تمام در واقع
همون اصول بنیادی میشن واقعیت اخلاقی.
آره، ولی مثلا دیگه اینجا اصل بنیادین ما چیه؟ اصل بنیادین ما اینه که تمام نابرابری های خودکامانه باید حذف بشن. خب حالا ممکنه شما بیایید بگید تمام نابرابری های خودکامانه باید حذف بشن، مگر اینکه عدم حذفشون به نفع در واقع کمتر برمندان باشه. میگه این دومی دیگه یه اصل اخلاقی محض نیست. چرا؟ چون با لحاظ در واقع نقطه تعادل پارتوه.
متوجه شدم.
خسته نباشید. سوال دیگه دوستان ندارید؟
استاد در مورد امتحان اول جلسه توضیح.
من در مورد امتحان اول جلسه توضیحات دادم، ولی الانم میگم. ببینید امتحان، حالا برای اینکه مطلع باشید، آموزش دانشگاهی ابلاغیه‌ای داده. گفته امتحان میتونه حضوری باشه و از طریق پیام نورهای استانی، غیر حضوری باشه و از طریق در واقع یه غیر حضوری دیگه، و هر جوری که خودتون خواستید. متو این هر جوری که خودتون خواستید، گفتن خواستید فعالیت کلاسی باشه، خواستید تکالیف باشه. من انشاءالله فعلا برنامه‌ام اینه، تو همون تاریخی که دانشگاه اعلام کرده بود برای امتحان درس همین جامعه شناسی 2، تو همون تاریخ و همون ساعت یه امتحان آنلاین از شما خواهم گرفت و سازوکار شما انشاءالله تو روزهای آینده به اطلاع شما خواهم رسوند. ولی مبنای ما یه امتحان غیر حضوری و آنلاین هستش که این رو هم در واقع شیوه دقیقش رو انشالله خواهم گفت، ولی اجمالا تصمیمم اینه. و این که دیگه امتحان حضوری نخواهد بود میشه گفت تقریبا قطعیه.
خیلی
ممنون. خواهش میکنم، شما خسته نباشید. انشالله که در امتحان موفق باشید و انشالله که کلن در زندگی موفق باشید. خدا نگهدار.
ممنون.